تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین گفت احداث سپر دفاع موشکی آمریکا و اروپا را به بشکه باروت تبدیل می کند. جورج بوش در واکنش به ادامه بحران دارفور اعلام کرد تحریم های تازه علیه دولت سودان برقرار می شود. و گروه چهار جانبی صلح خاورمیانه فردا چهارشنبه در برلین جلسه اضطراری تشکیل می دهد. ساعت 18:30 سه‌شنبه 8 خرداد 1386 خورشیدی برابر با 29 ماه مه میلادی. عصر بخیر، من فرین آسمی هستم همراه شما در یک ساعت آینده با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این مجله نیز به مانند هر روز با گزارش، تحلیل و گفتگو مروری خواهیم داشت بر آخرین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از آن آخرین خبرها را میشنویم از نیما تمدن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه هشدار داد که طرح‌های آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا می‌تواند این قاره را به بشکه‌ای بارود بدل کند. آقای پوتین گفت کشورش طرح آمریکا را برای اروپا خطرناک می‌داند و معتقد است که استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا به کل روابط بین‌الملل آسیب می‌رساند.
Ми вважаємо вредним і опасним превращати Європу в пороховий погріб і наповнювати її новими видами.
اظهارات آقای پوتین پس از ملاقات با نخست وزیر پرتغال در مسکو بیان شد. پرتغال از ابتدای ماه ژوئیه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده می‌گیرد. ولادیمیر پوتین همچنین از کشورهای جهان خواست که روسیه را در مباحث مربوط به دموکراسی و حقوق بشر همچون هیولایی با چنگال و شاخ به تصویر نکشند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه درگیری‌های جاری در منطقه دارفور را نسل‌کشی نامید و از برقراری تحریم‌های شدید تازه علیه سودان خبر داد. رئیس جمهور آمریکا گفت جامعه جهانی در قبال توقف نسل‌کشی در دارفور مسئول است.
For too long the people of Darfur have suffered at the hands of a government that is complicit in the bombing, murder and rape of innocent civilians.
به گفته آقای بوش دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه سودان ادامه بحران و درگیری در منطقه دارفور است. دولت سودان تاکنون برخلاف خواست شورای امنیت خشونت‌ها در منطقه دارفور را متوقف نکرده است. جورج بوش همچنین خواستار تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت علیه سودان شد. از سال 2003 تاکنون بیش از 200,000 تن از ساکنان منطقه دارفور طی درگیری‌های قومی کشته شده و بیش از 2,000,000 نفر از آنها به نقاطی دیگر پناهنده شدند. نمایندگان کشورهایی که گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه را تشکیل می‌دهند فردا چهارشنبه در برلین با هدف آرامسازی تنش‌ها در منطقه خاورمیانه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. روسیه، آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا گروه چهار جانبه را تشکیل می‌دهند که از چند سال پیش برای ایجاد صلحی پایدار در خاورمیانه تلاش می‌کنند. روز چهارشنبه در برلین علاوه بر فرانک والتر اشتاینمایر و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه آلمان و روسیه قرار است بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور یابند. درگیری‌های اخیر میان ارتش لبنان و شبه نظامیان در یک اردوگاه فلسطینی در کنار افزایش خشونت‌ها در نوار غزه موضوع مذاکرات گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه است. 43 کشور اروپایی و آسیایی روز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و به شکل صلح‌آمیز به اختلافات بر سر پرونده فعالیت‌های اتمی تهران خاتمه دهد. نشست وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی و آسیایی در شهر هامبورگ آلمان با صدور بیانیه‌ای از انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران ابراز نگرانی و ناامیدی کرد.
متشکرم نیما تمدن. خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ملاقات مذاکره کننده ارشد اتمی تهران با طرف اروپایی، نگاهی به چشمانداز برنامه هسته‌ای ایران. دیدار نمایندگان ایران و آمریکا پس از نزدیک به 3 دهه کماکان در کانون توجهات جهانی. مروری بر تحلیل‌های متفاوت روزنامه‌ها از دیدار دیروز ایران و آمریکا. تلاش اسرائیل برای انزوای هرچه بیشتر تجاری ایران. و استقبال شرکت ملی نفت ایتالیا از سرمایه گذاری در ایران از جمله مطالبی هستند که در بخش نخست این مجله شامگاهی خواهیم شنید. با ما بمانید. قرار است برای دومین بار در ماه جاری خاویر سالانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا با علی لاریجانی صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران ملاقات کند تا ببیند آیا در شرایط کنونی از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب امکان پذیر است یا خیر. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
صبح امروز سه‌شنبه خاویر سالانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا تایید کرد که قرار است روز پنجشنبه همین هفته با علی لاریجانی صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران احتمالاً در مادرید ملاقات و مذاکره کند. این دومین ملاقات میان آقای لاریجانی و آقای سالانا در ماه جاری است. آقای سالانا اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این ملاقات مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا بتواند از سر گرفته شود. خبرگزاری رویتر میگوید ملاقات‌های پیشین میان آقای سالانا و آقای لاریجانی نتوانست ایران را متقاعد کند که به پیروی از قطعنامه‌های سازمان ملل برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را به حال تعلیق در بیاورد. آقای سالانا همانند بار گذشته به نمایندگی از اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان و اتحادیه اروپا در این ملاقات حضور خواهد یافت تا در مورد چهارچوب امتیازاتی که غرب حاضر است در مقابل تعلیق غنی‌سازی برای ایران قائل شود صحبت کند. اما رویتر به نقل از مقامات اتحادیه اروپا میگوید با توجه به گزارش آژانس بین‌المللی دایر بر اینکه ایران برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را تسریع کرده، نباید از گفتگوهای دو روزه هفته جاری انتظار یک نقطه عطف داشت. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی به توانایی کامل هسته‌ای نزدیک می‌شود و هرگز هم به گفته او عقب نخواهد نشست. نکته‌ای که در گزارش تحلیلی امروز نشریه جین منعکس شده است. جین میگوید گزارش آژانس بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از تأسیسات غنی‌سازی‌اش برای تولید سوخت لازم در سطح راکتورهای اتمی استفاده کرده و از مقدار تولید گذشته نشان داده است که به موانع فنی غنی‌سازی اورانیوم فائق آمده است. و بنابراین به گفته تحلیل جین گزارش آژانس بین‌المللی صحت دارد که ایران به نقطه قاطع در عملیات غنی‌سازی دست یافته و دیگر بازگشتی وجود ندارد. از سوی دیگر روز گذشته منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم گفت که جمهوری اسلامی آماده است تا تجربیات هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس بین‌المللی در اختیار کشورهای همسایه‌اش قرار دهد. وی افزود که استفاده از تکنولوژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌جویانه توسط کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کمک می‌کند که هر گونه اتهام آمریکا دایر بر اینکه ایران در خفا در حال تولید سلاح اتمی است خنثا شود. شش کشور عرب عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس همراه با اردن، مصر و ترکیه اعلام کرده‌اند که مایل به دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی هستند. اما به گفته نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون در حالی که هیچ یک از کشورهای ذکر شده به اتهامات آمریکا علیه ایران به عنوان دلیلی برای خاص برنامه‌های اتمی خود اشاره نکردند، اما برخی تحلیلگران معتقدند که اعلامیه آنها نوعی هشدار به ایران در مورد خطرات یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه است.
فریبا مودت از دیدار خاویر سالانا و علی لاریجانی در روزهای پیش رو و مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روزنامه‌های امروز ایران در واکنش به مذاکرات دیروز دوشنبه ایران و آمریکا به دو دسته تقسیم شدند. روزنامه‌های میانه‌رو از این دیدار با نام پیشرفت غیرمنتظره یاد کردند، اما روزنامه‌های تندرو با احتیاط بیشتری در این باره اظهار نظر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه‌های اصلاح طلب در شماره امروز خود به اهمیت این مذاکرات از این جهت اشاره کردند که یخ روابط ایران و آمریکا پس از 27 سال آب شده است. اما روزنامه‌های محافظه‌کار اعلام کردند مذاکرات دیروز دوشنبه ایران و آمریکا موفقیتی برای ایران بوده است. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران میگوید طبیعی است که مذاکرات ایران و آمریکا با استقبال رسانه‌های اصلاح طلب روبرو شود، اما مطبوعات وابسته به جناح راست قصد دارند این مذاکرات را کم اهمیت جلوه دهند.
اصلاح طلبان و مطبوعات اصلاح طلب و غیره، خب اونا در مجموع این کار رو تصدیق میکنن یا حداقل مخالفش نیستن، اما رسانه‌های دیگر صدا و سیما و یا مطبوعات وابسته به طیف اصولگرا اونا با یه مشکل مواجه شدن. مشکل این هستش که خب چی بگم؟ بگن مذاکره خوبه، بگن صحبت با آمریکا خوبه، بگن گفتگو با آمریکا خوبه، که نمیشه. اگه بگن بده که خب حکومت داره کارو انجام میده. بنابراین مطبوعات وابسته به جناح راست دارن سعی میکنن یه جورایی در حقیقت ابعاد مسئله رو خیلی کم اهمیت جلوه بدن. از جمله مثلا دارن یه سری صحبت های اینچنینی میکنن که نه ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم، ما مشخصا داریم راجع به مسئله عراق با آمریکا گفتگو میکنیم. بعضیاشون میگن که نه اساسا ما داریم با آمریکا تقسیم اتهام میکنیم، ما داریم با آمریکایی‌ها میگیم که شما وظایفتون چونته بود در عراق و شما عدول کردین از وظایفتون، وظایفتون رو به عنوان قوای اشغالگر خوب و درست و صحیح انجام نمیدین در عراق.
این تحلیلگر مسائل ایران در ادامه میگوید مذاکرات دیروز دوشنبه ایران و آمریکا نقطه عطفی در تاریخ ایران است.
واقعیت این است که ایران و آمریکا برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشستن دارن با هم دیگه صحبت میکنن و ظاهراً چارصد مذاکره دیروز در مجموع بد پیش نرفته، هم از نظر آمریکایی‌ها هم از نظر ایرانی‌ها. من معتقدم که صرف نظر از این که نتایج کار در نهایت چه بشه، خود این که این تونسته تحقق پیدا بکنه به گمان من قطعاً کسانی که در آینده در مورد ایران نظر خواهند نوشت، تاریخ ایران رو خواهند نوشت، مسائل ایران به تحلیل خواهند زد، قطعا از صحبت‌های عراق و اون چیزی که دیروز اتفاق افتاد قطعاً به عنوان یک نقطه عطف تاریخی یاد خواهند کرد.
با این حال رضا تقی‌زاده تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاست خارجی ایران میگوید اگر روابط خارجی ایران بهبود یابد، مسائل سیاست داخلی هم ملایمت و آرامش بیشتری تجربه خواهد کرد.
مسئله به نفع ایران رو بایستی ببینیم، به نفع نظام سیاسی امروز ایران میبینیم یا به نفع ایران بزرگتر و در جهت خواسته های مردم؟ طبیعی است که اگر روابط خارجی ایران عادی بشه، طبیعت حکومت ایران به سمت عادی شدن حرکت خواهد کرد و مسائل سیاست داخلی هم ملایمت و آرامش بیشتر و گشادگی بیشتری رو تجربه خواهد کرد. ولی صرف گفتگو در عراق در مورد مسائل عراق و محدود بودن این مذاکرات به حدودی که برای اون تعیین کردن، خیلی دایره این مذاکرات رو کوچک نگه می‌داره و بعیده که بشه در مورد اقدامات بزرگتری و آینده وسیع‌تری نسبت به این مذاکرات بهش فکر کرد. من خیلی به این مذاکرات اونقدر که بعضی از ناظرها خوشبین هستم خوشبین نیستم و تصور می‌کنم که بایستی حالا منتظر چند هفته آینده باشیم تا ببینیم مرحله بعدی مذاکرات به کجا می‌کشه.
دکتر رضا تقی‌زاده معتقد است ادامه گفتگوها دیوار بی‌اعتمادی که بین ایران و آمریکا کشیده شده را از میان بر نخواهد داشت.
باید ببینیم اول هدف مذاکرات از دید دو طرف چی است. آمریکایی‌ها مایل هستند که به هر حال یک جوری در داخل امریکا به گروه مخالف و مردم این اشاره رو داشته باشند که اونها به دنبال جنگ و یا اشغال کشورها نیستند و در مورد ایران که به هر حال یکی از بن‌بست‌ها و معضلات روابط خارجی آمریکا هست، همیشه در دیپلماسی رو باز نگه می‌دارن. و از طرفی ایران رو با برگزاری گفتگوها در عراق تا حدودی به خط بکشن و تا حدودی به همراه خودشون ببرن تا اونجایی که آینده عراق و امنیت عراق بتونه ثبات بیشتری رو نشون بده. در مورد ایران و خواسته های ایران مسئله تا حدودی متفاوته. ایران میخواد که از حالت بحرانی تر شدن روابط با آمریکا بیرون بیاد از یک سو و سوی در دراز مدت میبینه علارغم مخالفت های ظاهری که با خروج آمریکا از عراق میکنه، خروج یک شبه آمریکا قبل از جانشین شدن یک سیستم و یک نظم قابل تحمل برای ایران هم خطرناکه. به این دلیل ایران میخواد در آینده تصمیم گیری های عراق یک نقشی داشته باشه و این نقش رو آمریکا میتونه به ایران واگذار بکنه.
روزنامه اعتماد در شماره امروز تیتر یک خود را شکافی در دیوار بی‌اعتمادی انتخاب کرده است. روزنامه دولتی ایران تیتر زده است نخستین توافق در گفتگوهای بغداد و در زیر آن نوشته تهران اشتباهات اشغالگران را به طرف آمریکایی گوش زد کرد. دکتر رضا تقی‌زاده میگوید جناح‌های اصلاح طلب همیشه تصور می‌کردند عادی شدن رابطه با آمریکا روابط داخل کشور و جناح‌های مختلف را متعادل می‌کند.
جناح‌های اصلاح طلب همیشه تصور می‌کردند که با عادی شدن روابط خارجی ایران نظام و سیستم سیاسی ایران به تدریج از حالت انقلابی و از حالت بسته در بیاد و در عادی‌تر شدن روابط خارجی ایران مسئله عادی شدن رابطه با آمریکا همیشه نقش درجه اول رو داشته.
در همین حال روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در شماره امروز سه‌شنبه خود با اشاره به مذاکرات دیروز دوشنبه ایران و آمریکا نوشت ایران تفهیم اتهام کرد. در این میان روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با انتقاد از مذاکره نماینده جمهوری اسلامی با آمریکا نوشته است که مذاکرات دیروز دوشنبه بغداد کاملا نشان داد که مذاکره با آمریکا حتی در مورد موضوع خاص عراق یک اقدام دقیق و حساب شده نیست. این روزنامه با اشاره به درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی برای پایان دادن ارسال اسلحه به شورشیان عراق آن را تکرار اتهامات قبلی خوانده و نوشته است که به همین دلیل بهتر است این مذاکرات ادامه پیدا نکند و در همین نقطه قطع شود. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی تاکید کرده که مذاکره با آمریکا ایجاد فرصتی است آمریکا علاوه بر تاب و شکنی اتهامات خود علیه ایران را به طور رسمی مطرح کند. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی میگوید روزنامه های وابسته به جمهوری اسلامی با مذاکره با آمریکا مخالفت می کنند، اما مخالفت این رسانه ها بر ادامه مذاکرات تأثیری نخواهد گذاشت.
طبیعی هستش که از سوی جریانات رادیکال محافظه‌کار همچنان مخالفت هایی به صورت خواهد گرفت. یعنی اونها از یک سو نه مخالفت با نفس مذاکرات، چون نفس مذاکرات رو رهبر مورد تایید قرار دادن، از دید اصولگرایان که خود رو در ولایت ذوب شده میبینن دیگه خیلی بحث اما و اگری با همین نمیمونه، چون رهبر موافقت کردن با همین گفتگوها دیگه روزنامه جمهوری اسلامی نمیتونه بگه که نه این کار نادرستی بوده، یا روزنامه کیهان نمیتونه موضع دیگری بگیره.
در این میان برخی رسانه های اصلاح طلب به مذاکرات ایران و آمریکا با دیده مثبت نگاه کردند. روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی تیتر اصلی خود را به 4 ساعت مذاکره پس از 27 سال مجادله اختصاص داده. روزنامه همشهری نیز با انتخاب تیتر مذاکرات در بغداد دور بعد کمتر از یک ماه به نقل از نماینده جمهوری اسلامی از تداوم مذاکره با آمریکا خبر داده است. روزنامه تهران امروز نیز مذاکرات دیروز را پیروزی در نیمه نخست نامید. سفیران ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی دیروز دوشنبه مذاکرات خود در بغداد بر سر چگونگی حل مشکلات امنیتی بغداد را مثبت ارزیابی کردند. در همین حال ملاقات میان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در عراق در نشریات عمده بین‌المللی انعکاس گسترده یافته است که فریبا مودت خلاصه‌ای از آن را به اطلاع ما می‌رساند.
نشریات باستون گلوب و واشنگتن پست چاپ آمریکا و فینانشل تایمز چاپ لندن متفق القولند که مذاکرات روز گذشته میان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در بغداد هرچند به هر حال جنبه‌های مثبت داشته است، اما نقطه عطفی نه در روابط ایران و آمریکا و نه در اوضاع نابسامان عراق بوده است. باستون گلوب میگوید این ملاقات نمایانگر تغییر سیاست دستگاه رهبری آقای بوش است که سردمدار نهضت بین‌المللی مخالف برنامه‌های غنی‌سازی ایران بوده است. واشنگتن پست هم میگوید اظهارات دو دولت مرد حاکی از آن است که ارزیابی‌های ایران و آمریکا در مورد اوضاع عراق و مسائل امنیتیش همگن است. واشنگتن پست می‌افزاید کسی انتظار یک نقطه عطف را از این ملاقات نداشت، اما این امیدواری وجود دارد که گفتگوهای روز دوشنبه سرآغاز دور جدیدی از مذاکرات باشد که شاید نتیجه آن عراقی باثبات‌تر و عادی شدن روابط میان ایران و آمریکا باشد. و فینانشل تایمز هم به همین گونه میگوید این ملاقات نه چندان پرحاصل نمایانگر تمایل طرفین به آغاز روند گفتگوهای مستقیم در مورد مسائل میان ایران و آمریکاست. اما نشریه کریستین ساینس مانیتر میگوید گفتگوهای روز دوشنبه نشان میدهد که دستگاه رهبری بوش مصمم است که کلیه راههای دیپلماتیک برقراری ثبات در عراق را بیازماید و نیز نمایانگر آن است که پرزیدنت بوش در سیاستهای خارجیش بیشتر به عملگرایی روی آورده است. و برای ایران به گفته کریستین ساینس مانیتر این دیدار از آن جهت اهمیت داشت که تنها ابرقدرت جهان با نشستن به دور یک میز با ایران جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت عمده نه تنها در عراق بلکه در خاورمیانه شناخته است. کریستین ساینس مانیتر به طور خلاصه میگوید مهم این است که این مذاکرات بدون حمایت پرزیدنت بوش و بدون توافق آیت الله خامنه ای برگزار نمیشد. و اما در نقطه مقابل مقالات ذکر شده گزارش نشریه تحلیلی استراتفورد کامنتریست
که میگوید هرچند این آغاز قضیه است، اما طرفین به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شدند. با وجود این، به گفته این تحلیل، هنوز مسائل بسیاری از جمله مسائل تاکتیکی و فقدان روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا باید حل شود تا طرفین بتوانند به طور همزمان در مورد عراق همکاری کنند. استراتفورد کامنتری میگوید هم ایران و هم آمریکا باید این را بپذیرند که به دیگری امتیازی نمیدهند و تنها به خاطر ثبات عراق کنار یکدیگر قرار گرفتند. اما آمریکا میخواهد ایران به گفته این نشریه دست از مجهز کردن شورشیان بردارد و ایران میخواهد مطمئن شود ارتش عراق توانایی حمله به خاک جمهوری اسلامی را نخواهد یافت و مسئله امنیت ایران نکته است که در مقاله تحلیلی کمرسانت چاپ مسکو منعکس شده است. کمرسانت به سخنرانی کوتاه اما مملو از احساسات آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق اشاره میکند که وی با این نظریه موافق است که نیروهای آمریکایی تنها برای حفظ امنیت عراق در این کشور مستقرند و نه اینکه از خاک عراق برای حمله علیه همسایگان این کشور استفاده کنند. نشریه نیویورک تایمز هم میگوید ملاقات میان سفرای ایران و ایالات متحده تنها فرصتی بود که طرفین شکایات خود را برای دیگری مطرح کند و به گفته این نشریه هیئت‌های نمایندگی دو کشور جزئیات نظرات خود را مطرح نکرده و به انتقادات یکدیگر پاسخ ندادند. با وجود این، نشریه کریستین ساینس مانیتور در تحلیلی جداگانه میگوید به نظر میرسد که جنگ بر سر قدرت در داخل دستگاه رهبری ایران موجب برخورد جدید ایران به مسئله عراق شده باشد. این نشریه به اظهارات دو هفته قبل آیت الله خامنه ای اشاره میکند که پرسید آیا میتوان با به گفته او با آمریکای خودسر و سیطر طلب مذاکره کرد؟ اما به گفته کریستین ساینس مانیتر ایران همکنون این گام را برداشته است و احتمالاً این بدان دلیل است که ایران دیگر نمیتواند نقش یک کشور منزوی را ایفا کند.
فریبا مودت نگاهی داشت به مقاله نشریات عمده بین‌المللی درباره مذاکرات دیروز ایران و آمریکا. اما در اینجا علیرضا طاهری نگاهی دارد به تاریخچه روابط ایران و آمریکا در سه دهه گذشته.
پانزدهم اردیبهشت ماه 86 در کنفرانسی درباره امنیت عراق در بندر شرم الشیخ مصر، کاندولیزا رایس و منوچهر متقی وزیران خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی با یکدیگر خوشباش دیپلماتیک میکنند. بهار گذشته نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در کنفرانسی درباره عراق شرکت میکنند. پاییز گذشته در سازمان ملل متحد کاندولیزا رایس در همان تالاری است که در آن منوچهر متقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در کنفرانسی درباره عراق حضور دارد. بهار سال گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نامه‌ای در 18 صفحه به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌نویسد. این نامه بی جواب می‌ماند. پاییز 3 سال پیش بر سر میز ضیافت شامی همزمان با گرد همایی نمایندگان 20 دولت درباره عراق در مصر، پولین پاول وزیر خارجه آمریکا در کنار کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌نشیند. 5 و 6 سال پیش در پی تهاجم آمریکا برای سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان و سپس تحولات همراه آن، نمایندگان واشنگتن و تهران بارها با یکدیگر تماس می‌گیرند. اواخر تابستان و اوایل پاییز 7 سال پیش بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا در پی ایراد سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چندان درنگ می‌کند تا بتواند به سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در همان مجمع گوش سپارد. 21 تا 22 سال پیش نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در یک رشته دیدارهای محرمانه با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بر پایه همین گفتگوها آمریکا به حکومت تهران سلاح می‌فروشد تا هزینه شورشیان هوادار غرب در نیکاراگوئه را تأمین کند. بهار 27 سال پیش به دنبال بحران گروگان گرفته شدن 52 کارمند سفارت واشنگتن در تهران، آمریکا روابطش با جمهوری اسلامی را قطع و مجازات‌های اقتصادی برای ایران وضع می‌کند. زمستان 30 سال پیش جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در شب سال نو میلادی به تهران می‌رود. بعد از ضیافت محمد رضا شاه پهلوی به افتخار او می‌گوید ایران زیر فرمان پرعظمت شاه جزیره سبات است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، دیدار محمد رضا شاه پهلوی و پرزیدنت کارتر آخرین دیدار مهم و پرمایه میان نمایندگان ایران و آمریکا بوده است.
علی رضا طاهری نگاهی داشت به تاریخچه روابط ایران و آمریکا در 3 دهه گذشته. اما گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. رهبر اپوزیسیون اسرائیل بنیامین نتانیاهو که برای بازگشت به صحنه قدرت در این کشور تلاش میکند، خواهان تصویب قوانینی از سوی کنگره آمریکا برای جلوگیری از سرمایه گذاری مؤسسات مالی و صندوق های بازنشستگی این کشور در پروژه هایی شد که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستند. جزئیات بیشتر را از نیوشا باقرتی میشنویم.
بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود اسرائیل که رهبر جناح اپوزیسیون این کشور است، با این استدلال که جمهوری اسلامی ایران به دو قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل و مطالبات مطرح شده در آن بی‌اعتنایی کرده، آمریکا و دیگر کشورهای مهم جهان را فراخوانده که به صورت مستقل و خارج از چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت برای برقراری تحریم‌ها و مجازات‌های مالی، تجاری، اقتصادی و سیاسی علیه دولت ایران اقدام کنند. در این راستا بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته است بیشترین تلاش خود را در حال حاضر به تشویق مؤسسات بزرگ آمریکایی معطوف کرده تا آنها را از هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی ایران و به ویژه سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی تهران باز دارد. نتانیاهو گفته است از آنجا که در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر جمهوری اسلامی با موانع و پیچیدگی‌های زیادی روبروست و قطعنامه‌های شورای امنیت نیز تاکنون کارساز نبوده، باید راه سومی در پیش گرفت. نتانیاهو پیشتر برای پیشبرد این هدف به چند کشور اروپایی نیز سفر کرده است. وی نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری جدید فرانسه را یکی از نزدیکترین دوستان خود معرفی کرده و ابراز اطمینان کرده که فرانسه تحت رهبری سارکوزی بر میزان سختگیری خود علیه جمهوری اسلامی خواهد افزود. نتانیاهو برای پیشبرد اهداف خود علیه دولت تهران با گوردون براون نیز که احتمالاً به زودی جانشین تونی بلر نخست وزیر کانونی بریتانیا می شود تماسهایی برقرار کرده است. بنیامین نتانیاهو گفته است که باید ضربه اصلی را به صنعت نفت ایران وارد کرد، چرا که وی توانایی خود ایران را در پیشبرد طرح‌های بزرگ ضعیف توصیف کرده و افزوده است کمپانی‌هایی که با صنعت نفت و گاز ایران در ارتباط هستند به گفته او بیشترین وظیفه را در این راستا بر عهده دارند. اسرائیل را می توان یکی از بزرگترین مخالفان برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در تمامی جهان به شمار آورد. برنامه‌ای که غرب ظن نظامی بودنش را دارد و ایران تأکید کرده که صرفاً صلح‌آمیز است.
گزارش نیوشا بغراتی را می شنیدیم. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایتالیا که از سوی دادستانی میلان به کلاهبرداری متهم شده است، جمهوری اسلامی ایران را بهشت موعود شرکت‌های بین‌المللی نفتی خوانده و افزود گسترش حضور ایتالیا در حوزه‌های نفتی ایران در سلوحه برنامه‌های این شرکت قرار دارد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
پائولو سکارونی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایتالیا یا اینی، در اشاره به سرمایه‌گذاری‌های آینده این نهاد از ایران و لیبی به عنوان کشورهایی که در صدر برنامه‌های همکاری‌های بین‌المللی اینی قرار دارند، نام برد. پائولو سکارونی در اشاره به جمهوری اسلامی ایران از این کشور با عنوان الدورادو یا سرزمین موعود شرکت‌های نفتی نام برد و افزود تولید نفت در ایران که همکنون در سطح 4 میلیون بشکه در روز قرار دارد، در صورت سرمایه گذاری های جدید می تواند به مقدار 50% افزایش یابد. مدیر عامل اینی افزود، ما از سالها پیش در ایران حضور داریم و در حال حاضر مهمترین شرکت نفتی بین المللی فعال در این کشور به حساب می آییم. اسکارونی در اشاره به برنامه های اینی بر لزوم گسترش حضور این کشور در جمهوری اسلامی ایران تاکید داشت و گفت ما سرگرم مطالعه امکان گسترش حضورمان در حوزه گازی پارس جنوبی هستیم. شرکت ملی نفت ایتالیا از 5 سال پیش در حوزه های 4 و 5 این منطقه به استخراج گاز مشغول است. اسکارونی ضمن تاکید بر این که هر گونه گسترش حضور اینی در جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن سیاست خارجی ایتالیا و اتحادیه اروپا خواهد بود، افزود مشکل اصلی نه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، بلکه پافشاری ایران بر امضای قراردادهای موسوم به پیبک که شیوه عقب افتاده است میباشد. دوشنبه پلیس مالیاتی ایتالیا دفاتر اینی و شرکت‌های وابسته به آن چون ایتالگاز و اسنامگاز را مورد بازرسی قرار داد. دادستانی شهر میلان اینی و شرکت‌های وابسته را متهم می‌سازد با دستکاری در سیستم‌های اندازه‌گیری به مقدار 6% به صورت حساب‌های مشترکینشان افزوده‌اند. نام پائولو اسکارونی نیز در فهرست متهمین نوشته شده است. اینی در پاسخ به این اتهامات مدعی است دستگاه‌های اندازه‌گیری به دلیل قدیمی بودن باعث این اشتباه شده‌اند و این شرکت به طور آگاهانه پول بیشتری از مشترکین دریافت نکرده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شنونده رادیو فردا هستید. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما باشید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، نیما تمدن نگاهی دارد به عناوین آخرین خبرها.
پلیس عراق اعلام کرد روز سه‌شنبه دست کم 32 نفر در پی انفجار دو بمب جداگانه در بغداد کشته و نزدیک به 40 نفر مجروح شدند. انفجار یکی از بمب‌ها که در یک اتوبوس پارک شده در مرکز بغداد قرار داشت، 22 نفر را کشت و بمب دوم در جنوب غربی بغداد 10 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. از سوی دیگر گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی حاکی از آن است که مردان مسلحی که لباس پلیس عراق به تن داشتند امروز سه‌شنبه با یورش به ساختمان وزارت اقتصاد عراق دست کم 3 شهروند غربی را ربودند. ارتش آمریکا خبر داد 6 تن از سربازان آن کشور در عراق در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. ارتش ایالات متحده همچنین با تایید سقوط یکی از هلیکوپترهایش در استان دیالی عراق اعلام کرد در این حادثه نیز 2 سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت حاله اسفندیاری به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت‌های تبلیغی و جاسوسی به نفع بیگانگان دستگیر شده و در بازداشت است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شاکی پرونده حاله اسفندیاری است. سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های مشابهی را متوجه کیان تاجبخش دانست و گفت این تبعی ایرانی آمریکایی نیز در بازداشت به سر می‌برد. حاله اسفندیاری 67 ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی از مدیران یک نهاد تحقیقاتی در واشنگتن است که چند ماه پیش برای ملاقات با مادر بیمارش به تهران رفت و بازداشت شد. کیان تاجبخش دیگر پژوهشگری است که تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و وزارت اطلاعات ایران چند روز قبل او را نیز بازداشت کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین روز سه‌شنبه درباره وضعیت نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا گفت اتهام‌های وی اقدام علیه امنیت ملی است اما او فعلا آزاد است. نازی عظیما نیز که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد از چند ماه پیش که برای ملاقات با مادرش به تهران رفت به دستور وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شد. در سوی دیگر خاورمیانه وزارت کشور سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد نتیجه همه پرسی نشان می‌دهد که بیش از 97% از مردم سوریه خواهان ابقای بشار اسد در مقام ریاست جمهوری هستند. بنا به یک همه پرسی که روز یکشنبه در سوریه صورت گرفت، مردم آن کشور به این سوال پاسخ دادند که آیا با ادامه ریاست جمهوری بشار اسد به مدت 7 سال دیگر موافقند یا خیر؟
با تشکر از نیما تمدن. اما نگاهی داریم با آنچه در بخش دوم مجله شامگاهی خواهیم شنید. سخنگوی قوه قضاییه گفت شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده با اتهام جاسوسی روبرو هستند. بررسی شدت گرفتن برخورد با فعالان کارگری در گفتگو با مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا. فشار بر دانشجویان همچنان ادامه دارد. گفتگویی داریم با یکی از فعالان دانشجویی. برگزاری نمایشگاهی از نقاشی‌های یک هنرمند در حمایت از تنگه بلاغی و دشت پاسارگاد در تهران. و گزارش ورزشی با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدیم سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران بازداشت شده با اتهام جاسوسی روبرو هستند و اتهام نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا که اجازه خروج از ایران را ندارد اقدام علیه امنیت ملی است. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی می‌شنویم.
سخنگوی قوه قضاییه ایران علیرضا جمشیدی به گزارش واحد مرکزی خبر در تشریح اتهامات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش گفت حاله اسفندیاری به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغاتی ضد کشور و جاسوسی به نفع بیگانگان در بازداشت است و تاجبخش نیز با همین اتهامات دستگیر شده است و اتهام نازی عظیما اقدام علیه امنیت ملی است. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس کنفدراسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در گفتگویی که همکارم گلناز اسفندیاری با او داشت درباره این اتهامات چنین می‌گوید:
متأسفانه این فرمولی است که دادسرای انقلاب و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همیشه و همواره درباره تمام کسانی که به هر دلیلی اونها رو بازداشت می‌کنن به کار گرفته میشه. اون چیزی که مسلمه اینه که نه حاله اسفندیاری نه کیان تاجبخش هیچ گونه فعالیت سیاسی به معنی اخص نداشتند. حاله برای دیدار مادرش به ایران رفته بوده و سالها بوده که این کار انجام میده. کیان تاجبخش هم به عنوان یک دانشگاهی هرگز هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و من مطمئن هستم که این اتهامات در راستای همون دروغ زنی و پرونده سازی است که از هفته های گذشته روزنامه کیهان تهران به تصدی حسین شریعت مداری شروع کرده بوده و الان که ظاهراً باب گفتگو بین دو طرف باز شده، به عقیده من اینها رو گروگان گرفتند بلکه بتونند از طریق اینها 5 زندانی خودشون در بغداد رو که میدونید مقامات آمریکا میگن اونها پاسدارند و به نیروهای مخالف حضور آمریکا در عراق کمک میرسوندند و اینها میگن که اونها دیپلمات هستند و گذرنامه دیپلماتیک دارند. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی سعی میکنه از این طریق بتونه در ادامه مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داره این دو گروه رو با هم معاوضه بکنه و من مطمئن هستم که هر دوی اینها تا کنون زیر انواع و اقسام فشارها بودند و ممکنه که اقرارهایی هم از اونها گرفته باشند و این اقرارها رو هم بعداً در رابطه تلویزیون یا روزنامه‌های وابسته به خودشون استفاده کنند، ولی ما میدونیم که برای این نوع اعترافها هیچ گونه ارزش حقوقی استوار نیست.
در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی که توسط سخنگوی قوه قضاییه به نازی عظیما نسبت داده شده است، محمد حسین آقاسی وکیل مدافع نازی عظیما چنین توضیح می‌دهد:
من قطعاً ادعای سخنگوی محترم قوه قضاییه را تکذیب می‌کنم، چون این اتهام متوجه موکل من نیست. خانم عظیما اون چه که بهش تفهیم شده به عنوان اتهام و توجه داشته باشید که صرفاً اتهام هست، تبلیغ علیه نظام هست. یعنی تنها عملی که موکل من انجام داده به عنوان جرم اینها تلقی کردن کار کردن در رادیو فردا هست و در واقع گزارش مطالبی راجع به ایران و بیانش در این رادیو. این صحبت‌ها و این گفتگوها اقدام محسوب نمی‌شه، بلکه تبلیغ محسوب میشه اگر فاضل علیه نظام محسوب بشه، که ما این رو در دادگاه پاسخ خواهیم داد. آخرین باری که از نزد بازپرس مربوط خارج شدم، قرار ما بر این شد که حدود 2 هفته تا 10 روز بعد از اون تاریخ، یعنی میشه احتمالاً 7-8 روز دیگه، مراجعه کنیم راجع به گرفتن گذرنامه خانم عظیما، چون که با گذاشتن آخرین سند برای ایشون و تبدیل قرارشون به 510 میلیون تومان و تأمین این مقدار وثیقه، هیچ دلیلی برای نگه داشتن خانم عظیما در ایران وجود نداره و باید گذرنامه رو ارائه بکنن. اما خود آقای بازپرس اظهار کرد که من به تنهایی در این زمینه تصمیم نمیگیرم، باید نامه‌ای بنویسم و پس از استلام‌های لازم گذرنامه رو در اختیار خانم عظیما قرار بدم. بنابراین نه اتهام ایشون عمد شده و نه تغییری در برخورد با خانم عظیما رخ داده. منتظر هستیم پس از زودتر گذرنامه رو به ایشون برگردونم. من باز هم تاکید می‌کنم ادعای سخنگوی محترم قوه قضاییه.
حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن است که برای دیدار با مادر بیمارش به تهران رفته بود. او تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و روز 18 اردیبهشت بازداشت شد. کیان تاجبخش نیز از مشاوران مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز است. او در تاریخ 21 اردیبهشت ماه ظاهراً روبوده شد و همکاران خانواده او 1 هفته بعد از ناپدید شدن وی از زندانی شدن او مطلع شدند. نازی یا پرناز عظیما، خبرنگار رادیو فردا، نیز یکی دیگر از کسانی است که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و گذرنامه وی از روز 5 دی ماه 1385 توقیف شده و او نمیتواند ایران را ترک کند. در این میان 16 نماینده زن مجلس سنای آمریکا از جمله هیلاری کلینتون، همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواستند دولت ایران را برای آزادی فوری حاله اسفندیاری و نازی عظیما زیر فشار بگذارد.
گزارش حمید فاطمی را میشنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از وضعیت دانشجویان در ایران پی میگیریم. در پی بازداشت احسان منصوری، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، قاضی حداد معاون امنیتی دادستان تهران اعلام کرد که عاملان و مقصران اصلی انتشار نشریات به گفته او موهن تا هفته ی آینده مشخص خواهند شد. بهروز کارونی در ارتباط با بازداشت احسان منصوری و سخنان معاون امنیتی دادستان تهران با دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، در مورد سخنان معاون امنیت دادستان تهران به رادیو فردا میگوید:
با توجه به بازداشت 6 تا از بچه های دانشگاه امیرکبیر که این بازداشت تقریبا داره خیلی طولانی میشه، ما داشتیم که چند روزی هست که در بازداشت هستن و صحبت هایی که قاضی حداد کرد مبنی بر اینکه ما مطمئن هستیم که دانشجویان بازداشت شده متهم هستن ولی هنوز اعتراف نکردن، این به صراحت آقای قاضی حداد داره اشاره میکنه که ما به دنبال اعتراف گیری هستیم و به نوعی داره قبل از اینکه متهمین بخوان اقراری بکنن خودش از قبل خودش رو صادر میکنه و فقط ظاهرا به دنبال اعتراف متهمین هست تا پرونده تشکیل بشه. از این نظر بازداشت های منصوری هم در ادامه همین سناریو سازی، خصوص هم به حال قبل از اینکه ایشون پرونده رو بخواد بررسی قضایی بکنه داره حکمش رو صادر میکنه و بعد از حکم میخواد با اعترافاتی که از دوستان بازداشت شده ما میگیره پرونده رو تشکیل بکنه.
محمد هاشمی اشاره میکند که بخش های متفاوتی در قوه قضاییه هستند که در این حال عملکردهای متفاوتی از یکدیگر دارند.
یعنی ما اون چه که از قوه قضاییه می‌بینیم از سخنگوی قوه قضاییه یا قاضی حداد و اون خبرهایی که بیرون میاد کاملا متفاوت هست. یعنی ما از طرفی خبر می‌شنویم که با 5 نفر کسانی که دانشجو نبودن و این ماجرا رو از بیرون هدایت کردن بازداشت شدن، یک همچین خبرهای امیدوارکننده می‌شنویم و از طرفی ما شاهد بازداشت دوستانمون هستیم و بحث اعترافگیری از اونها نشون میده قوه قضاییه دارن دسته متفاوتی درش فعاله که هر کدوم جداگانه دارن کار خودشون رو می‌کنن و هیچ نوع هماهنگی و انسجامی ما
در این میان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار بیانیه اعلام کرد یکی از پروژه هایی که عامل اجرایی آن معاونت فرهنگی وزارت علوم دولت نهم است و شامل تمامی دانشگاه ها در راستای یک دست کردن فضای دانشگاه ها می شود برخورد با انجمن های اسلامی دانشجویان است. پروژه‌ای که ابتدا در دانشگاه امیرکبیر به عنوان فعالترین دانشگاه در عرصه جنبش دانشجویی به اجرا درآمد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت گروهی از دانشجویان آمده است، تیم اجرایی پروژه انقلاب فرهنگی دوم در تلاش است تا در شرایط فشار روحی و شکنجه‌های غیر انسانی اعترافاتی دروغین مبنی بر تایید دست داشتن دانشجویان در انتشار مطالب موهن از آنان اخذ کنند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه خود اعلام کرد هر گونه پروژه‌ای مبتنی بر اعترافگیری تحت شکنجه‌های غیرانسانی از دانشجویان محکوم به شکست است و به مسئولین امنیتی پرمده دانشجویان بازداشت شده توصیه کرد دست از سناریوهای و نخنما شده اعترافگیری تحت فشار بردارند، زیرا این گونه سناریوها مدت هاست که هیچ گونه ارزش و اعتباری در نزد مردم و در نگاه دانشجویان ندارد.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت درباره آخرین وضعیت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر. ادامه گزارش را از رادیو فردا تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
سلام نیلی ساعت 8 شب
تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
ساعت 19:13 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ماه‌های اخیر برخورد دولت محمود احمدی نژاد با تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری در ایران شدت گرفته است. در همین ارتباط تاکنون برخی از فعالان کارگری بازداشت شده و برخی دیگر نیز از محل کار خود اخراج شدند. بهروز کارونی در این باره با مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که دلایل افزایش فشار بر فعالان کارگری در ایران و بازداشت برخی از آنان مانند محمود صالحی، شیس امانی و صدیق کریمی میگوید مبارزات کارگری در ایران روز به روز شدت میگیرد و دولت نیز که با حرکت‌های صنفی کارگران مخالف است در مقابل آنها از خود واکنش نشان میدهد، واکنشی که بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی است. مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا در خصوص حرکت‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید
جنبش کارگری ما جنبش کارگری 5 سال 10 سال پیش نیستش که تو خونه ها باشه یا تو جاهای بسته بخوان اول ماه می رو جشن بگیرن. اومدن بیرون میخوان خودشون رو نشون بدن، میخوان بگن بابا روز اول مهمه، روز دوباره بازیابی خودمونه که چه کارهایی رو انجام ندادیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چگونه باید انجام بدیم. بعد جامعه ایرانم به نظر من منحصر به فرده، تو کل دنیاست. یعنی ما امروز نگاه میکنیم تو شرایطی که تو خیلی از کشورها اصلا اول مهمه داره به فراموشی سپرده میشه، تو منطقه خاورمیانه تو کشوری مثل ایران این چه رشد پیدا کرده. ما با یه جامعه طرفیم که لحاظ سیاسی خیلی آدم های روشنی هستند و به این راحتی هم کوتاه نمیان.
مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا همچنین با اشاره به وجود ارتباط بین مقابله با فعالان جنبش کارگری و تلاش برای تغییر قانون کار از سوی دولت محمود احمدی نژاد میافزاید تغییر قانون کار که مقام‌های ایرانی در صدد انجام آن هستند به این معنا خواهد بود که هرگاه کارفرما خواست بتواند کارگر را اخراج کند و کسی هم نتواند اعتراض کند. در این حال دیگر قرارداد کار هم وجود نخواهد داشت.
تمام اینا رو میخوان به نفع خودشون بکنن. یه گوشه‌ایش هم میگن با ما قبول میکنیم که یه چیزایی هم وجود داشته باشه. ولی 90% قانون کار جدید یعنی عملاً دیگه اون قانون کار نیمبندی که هیچی هم دیگه سر پا نیست، یعنی عملاً کسی براش کاری نمیکنه، یعنی ضمانت اجرایی نداره، اونم میخوان از بینش ببرن. و این سرکوب هم سرکوب فقط قانونیش نیست، سرکوب واقعا بقای خود این شرایطه، یعنی حفظ همین شرایط موجوده که میخوان ببینن چجوری میتونن ادامهش بدن. و واقعا من فکر میکنم که قانون کار یه بخش بسیار ناچیز این معادله است، بخش عمده این معادله چگونگی حفظ این شرایطه.
مهدی کوهستانی نژاد بر این اعتقاد است که دولت جمهوری اسلامی ایران دیگر نمیتواند در سازمان بین المللی کار به انتقادهایی که از وضعیت کارگران میشود بی‌اعتنایی کند و میگوید در سازمان بین المللی کار از ایران بازخواست میشود که چرا با این درآمد سرشار نفت وضعیت کارگران روز به روز بدتر میشود و به چه دلیل کارگران حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های خود را ندارند در حالی که این ابتدایی ترین حق کارگران برای دفاع از حقوق خود است. این مقام کنگره کار کانادا ابراز امیدواری می کند که اعتراض‌های بین‌المللی و نیز حرکت‌های کارگری باعث خواهد شد که دولت ایران سیاست‌های فعلی خود را در قبال کارگران تغییر دهد.
گفتگوی بهروز کارونی را می‌شنیدیم با مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. نمایشگاهی از نقاشی‌های محمد صالحی زاده در حمایت از تنگه بلاغی و دشت پاسارگاد توسط کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد از 8 تا 11 خرداد در تهران برگزار خواهد شد. آقای صالحی در گفتگویی با محمد زرقامی از موانع و مشکلات برگزاری این نمایشگاه و مجموعه آثار به نمایش درآمده در آن می‌گوید. محمد صالحی زاده:
این دومین نمایشگاه است که من برگزار میکنم. البته نمایشگاه دیگه هم خواستم برگزار کنم در اصفهان. با موزه هنرهای معاصر صحبت کردم، خب به خاطر حساسیتی که وجود داشت برگزار نکردم. در شیراز بحث برگزاری داشتم که با میراث فرهنگی شیراز من مکاتبه کردم، اونا هم گفتن به خاطر حساسیتی موجود همکاری نمیتونیم باهاتون بکنیم، که واقعا چیز عجیبی بود. حداقل اینو میتونیم بگیم پاسارگاد تحت حوزه استحفاظی میراث فرهنگی شیرازه و بعد اونا همکاری میکردن با ما. به هر حال هر جوری که بخوایم حساب کنیم نمایشگاه نقاش یه مخالفت مسالمت‌آمیز، قبول نکردن اونا هم. ولی خب با کمیسیون ملی یونسکو که صحبت کردیم اونا پذیرفتن. البته من دوست داشتم که در هفته میراث فرهنگی برگزار بشه، ولی خب چون گفتن هفته میراث فرهنگیه و باید خود سازمان میراث فرهنگی در جریان باشه با اونا هماهنگ کنیم، خب من نپذیرفتم چون میدونستم مخالفت میکنن و بعد از اون موقع کردم.
اون چه که موجب بروز این مخالفت ها تو نمایش آثارتون شد بیشتر به خاطر نوع برخورد شما با مسئله حقوق بشر و آبگیری سد سیوند بود یا به مسائل دیگه ای برمیگشت؟
حساسیتم فقط به خاطر همون موضوع سد سیوند بود و میتونم بگم شاید اصلا به نوع خودسانسوری کردن، چون کارا به گونه ای که اصلا مشکلی نداره.
در این نمایشگاه که قراره درباره آبگیری سد سیوند با همکاری یونسکو در تهران برگزار بشه، بیشتر نگاه شما به چه بخشایی معطوف شده؟
موضوعاتی که من کار کردم بیشتر حقوق بشر رو من مد نظر قرار دادم. یعنی به طور مثال من تو کارام از ویولون استفاده کردم، یکی به خاطر اینکه جهانی بودنش رو مد نظر قرار بدم. ویولون چون برها سازیه که خیلی احساسات باش راحت‌تر بیان میشه، به عنوان سمبل آزادی بیان استفاده کردم.
در برخورد با مقوله حقوق بشر از منشور حقوق بشر کوروش چه بخش‌هایی رو برای رسیدن به این هدف استخراج کردین و به تصویر کشیدین؟
من تو نمایشگاه قبلیم کاری رو انجام داده بودم، یک سیاه‌پوست بود در کنار آرامگاه کوروش داشت ویولون می‌زد. به این منظور که در اعلامیه حقوق بشر کوروش بزرگ وقتی شما ببینید به این نکته اشاره شده که همه برده‌ها رو آزاد کردن و حتی فرق بین هیچ کس نذاشتن حتی اگر سیاه‌تر باشه. اون قسمتی که سپاهیان کوروش بزرگ وارد بابل میشن بدون خونریزی، مثلا اونو من یه کار دارم انجام دادم که گل نیلوفر آبی رو دارن هدیه میکنن به طرف دستانی که نیازمندن و از توی تاریکی به سمت سپاهیان کوروش بزرگ دراز شده و اینا میخوان در واقع صلح رو و آزادی رو به ارمغان بیارن نه جنگ و خشونت رو. به این چه کارهای تلفیقی هست که بازی شده تقریبا میتونم بگم با فرم و رنگ و اینا.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدیم. ساعت 19:21 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گنجینه‌های بازیافته عنوان نمایشگاهی در شهر صنعتی تورین در شمال ایتالیا است که 220 قطعه از آثار باستانی موزه ملی افغانستان را در بر می‌گیرد. این قطعات که از حملات طالبان به میراث باستانی افغانستان جان سالم به در بردند، برای اولین بار در خارج از این کشور به نمایش گذاشته می‌شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا که برای گشایش این نمایشگاه به تورین سفر کرده است، می‌شنوید.
گنجینه‌های بازیافته 220 قطعه که از 4 منطقه در افغانستان در چند دهه پیش کشف شده اند را در بر می گیرد. این اشیا از روز جمعه گذشته تا 23 سپتامبر آینده در موزه آثار باستانی شهر صنعتی تورین در شمال ایتالیا به نمایش در آمده اند. این نمایشگاه حاصل همکاری وزارت میراث فرهنگی ایتالیا، موزه ملی کابل و دولت فرانسه است که در پاییز سال جاری میلادی ابتدا روانه بن و سپس آمستردام خواهد شد و در اواخر سال 2008 میلادی نیز به آمریکا و سپس ژاپن سفر خواهد کرد. اشیای بسیار پرارزش و زیبایی که در تورین به نمایش درآمده‌اند در فلول تپه در نزدیکی مرز افغانستان با ازبکستان و تاجیکستان، آی خانوم، طلا تپه و بگرام کشف شده‌اند. اشیای فلول تپه متعلق به دوران حضور هندی‌ها در این منطقه هستند، در حالی که آی خانوم در زمان اشغال افغانستان توسط اسکندر مقدونی مرکزی مهم و ثروتمند به حساب می‌آمد. در طلا تپه آنچنان که از نامش پیداست اشیای بسیار زیبایی از طلا که متعلق به یک قرن قبل از میلاد مسیح هستند به دست آمده‌اند که من جمله کفش‌های طلایی و زیورالاتی بسیار پرارزش را در بر می‌گیرد. در منطقه بگرام که زمانی به اسکندریه قفقاز شهرت داشت، اشیای متعلق به تمدن‌هایی که از روم و یونان باستان الهام گرفته‌اند به دست آمده‌اند. معاون وزارت اطلاع رسانی و فرهنگ افغانستان سعید عمر سلطان در حاشیه مراسم گشایش این نمایشگاه در رابطه با اهمیت آن به رادیو فردا گفت:
منظور ما از نمایش دادن آثار افغانستان در دنیای خارج ایست که اصلا ما به دنیا باید بفهمانیم که ما یک فرهنگ داریم که در رو ما مغرور هستیم و ما افغانستان تنها جنگ و طالب و کشت و کشتار و بم نیست. ما با جوانیات باید بفهمانیم که افغانستان فرهنگ داره، افغانستان مردمش پر افتخار است و این فرهنگ نه تنها برای ما بلکه به تمام دنیا تعلق داره.
سید عمر سلطان در ادامه افسود:
ما امید دارم که اینمی راه صلح برای جهان نشان دادن که ما دیگه فرهنگ جنگ نیستیم، ما یک فرهنگ صلح هستیم.
در حاشیه نمایشگاه شهرداری تورین در همکاری با دیگر نهادهای فرهنگی این شهر صنعتی من جمله موزه ملی سینما ایتالیا و بنیاد هنر برنامه‌های دیگری نیز چون هفته فیلم و کنسرت موسیقی سنتی افغانی و ایرانی تدارک دیده است. 21 جوان کنسرت مرز افغانستان با هنرنمایی 4 هنرمند ایرانی: مهسا وحدت، مرجان وحدت، پاشا هنجانی و اتابک الیاسی برگزار خواهد شد که قطعاتی از موسیقی محلی افغانی و خراسانی را اجرا خواهند کرد. در جریان این کنسرت هنرمند ایتالیایی مارکو فوبینی اشعار رومی حافظ و منصور حلاج را به زبان ایتالیایی دکلمه خواهد کرد. هفته سینمای افغانستان که 22 جوان آغاز به کار خواهد کرد، نامش را از آخرین فیلم کارگردان ایرانی بابک پیامی به قرض گرفته است. علاوه بر سکوت بین دو فکر بابک پیامی، پنج عصر سمیرا مخمل باف و چند فیلم دیگر از کارگردانان ایتالیایی، آمریکایی و بریتانیایی نیز به نمایش در خواهند آمد. از 2 تا 8 ژوئیه سینماگران جوان افغانی فیلم‌های کوتاهشان را در هفته‌ای با عنوان سفر به قندهار که از فیلم موفق محسن مخمل باف به قرض گرفته شده است ارائه خواهند داد. احمد رافت، رادیو فردا، تورین.
ساعت 19:25 نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
خداحافظی علی دایی، بهترین گلزن ملی جهان از دنیای بازیگری فوتبال که شب گذشته و پس از قهرمانی تیم سایپا اعلام شد، امروز نه تنها در رسانه‌های ایرانی بلکه در چند سایت ورزشی خارج از ایران هم بازتاب داشت. سایت گل ضمن اشاره به خداحافظی علی دایی نوشته: یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران و آسیا پس از کسب افتخار دیگر در دوران درخشان بازیگریش رسماً از فوتبال خداحافظی کرد. دایی در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به عنوان مربی بازیکن در تیم سایپا حضور داشت. سایپا روز گذشته در پایان مسابقات لیگ برتر ایران با کسب 56 امتیاز مقام قهرمانی را صاحب شد. علی دایی که فوتبال را در یک تیم محلی در اردبیل آغاز کرد، در سال 1993 میلادی به عضویت تیم پرسپولیس تهران درآمد. سپس به قطر رفت و پس از یک فصل بازی در آنجا رای فوتبال آلمان شد. علی دایی در مدت 4 سال حضورش در آلمان در تیم‌های آرمینیا بیلفلد، بایر مونیخ و هرتا برلین بازی کرد. وی با هرتا در جام باشگاه‌های اروپا چند مسابقه انجام داد که 3 گل در مقابل تیم‌های چلسی و آس میلان به ثمر رساند. او پس از آلمان به ترتیب در تیم‌های الشباب امارات، پرسپولیس و سواباتی تهران بازی کرد و فصل جاری نیز عضو تیم سایپا بود. علی دایی در مدت نزدیک به 13 سال حضور در تیم ملی فوتبال ایران در 149 مسابقه 109 گل به ثمر رساند و نامش به عنوان بهترین گلزن ملی جهان در کتاب رکوردهای فیفا بر جای ماند. و چند خبر از فوتبال اروپا. کانال اول تلویزیون آلمان امروز اعلام کرد کار پیوستن لوکاتونی، مهاجم تیم فیورنتینای ایتالیا، به باشگاه بایر مونیخ آلمان قطعی شد. طبق این گزارش، مسئولان این دو تیم روز چهارشنبه گفتگوهای نهایی خود را در شهر فلورانس انجام خواهند داد. مبلغ این قرارداد 13 میلیون یورو و مدت آن 4 سال اعلام شده که با احتساب حقوق ماهیانه در این مدت این مبلغ به 20 میلیون یورو خواهد رسید. لوکاتونی همراه تیم ملی فوتبال ایتالیا در مسابقات جام جهانی آلمان 2006 به مقام قهرمانی رسید. وی از سال 2005 تا کنون در بازی‌های باشگاهی سری آ ایتالیا 49 گل برای تیم فیورنتینا به ثمر رسانده است. رئیس باشگاه رئال مادرید اسپانیا گفت: هیچ علاقه‌ای برای جدایی دیوید بکام از رئال نداریم و نمی‌خواهیم او مادرید را ترک کند. دیوید بکام بعد از 5 فصل حضور در رئال مادرید در ژانویه سال گذشته و پس از اختلاف با فابیو کاپلو سرمربی رئال با تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا یک قرارداد امضا کرد.
کالدرون رئیس باشگاه رئال مادرید همچنین گفت سخت در تلاش هستیم تا دیوید بکام را برای ماندن در مادرید قانع کنیم و منتظریم که وی از تصمیمش صرف نظر کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین شما می توانید برای آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما، برای خواندن گزارش های بیشتر و همچنین برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت با آدرس وبسایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید. من فرین آسمی و سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.
ارتباط با جهان امروز